أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينذرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا بالأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه نقل کرده است عده‌ای به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میگفتند، در این زمینه قیابن هم میگفتند، چرا یک کتاب ملموس دیدنی بر او نازل نمی شود؟ این شأن نزول را سیوطی نقل نکرده، مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل نکرده، به مرحوم امین الاسلام نقل کرد. معلوم بشود که مرحوم امیرالاسلام رضوان الله با بعض از مشایخ اهل سنت که تقریبا ارتباط داشت از اون طریق هم نقل میکرد. اما مستحضرید که این گونه از شأن نزول ها در حد یک تاریخ است نه روایت، تا انسان در بار او بحث کند و حتی در حد یک روایت مرسل هم نیست، در حد تاریخ است. بنابراین بسیار کم ارزش است، چون با او نمیشد به اندازه یک روایت مرسل عمل کرد. بسیار از این شأن نزول ها هم جریان تطبیق دارد، یعنی حرفی بود که گفته میشد و قابل تطبیق هست که این آیات میتواند پاسخ اون شبهات باشد. دیگران چه قبل از این 3-4 نفر، چه همزمان با اینها، چه بعد از اینها هم باز این شبهات داشتن. نمیشد گفت که این گونه از شأن نزول ها نظیر شأن نزول انما ولیکم الله است یا شأن نزول آیه تدهیر است که در جریان اهل کتاب و اهل بیت علیهم السلام است و مانند. و منافات هم ندارد که این سوره مبارکه انعام دفعتا نازل شده باشد، در حالی که یه عده‌ای هم چه شبهاتی داشت. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که شبهاتی که درباره وحی و نبوت و رسالت بود، بعضی از این شبهات به اصل وحی و نبوت برمیگردد، بعضی ها به گیرنده نبوت و رسالت برمیگردد، بعضی ها به آورنده وحی برمیگردد. ممکن است همه این شبهات در اذهان بعضی از افراد جاهلی بود، ممکن است که برخی از این شبهات در ذهن بعضی و برخی از شبهات در ذهن بعضی دیگر باشد. درباره اصل وحی میگویند باید این وحی که از آسمان نازل میشود نظیر باران باشد که ما هم ببینیم. این کتابی که از آسمان نازل میشود فرشته ها او را می آورند، نظیر قطرات باران باشد که ما ببینیم، یعنی جسم باشد، محسوس باشد، مرئی باشد، ملموس باشد، یه جسم دیدنی باشد. عده‌ای در این زمینه سخن ندارند، میگن اگر وحی حق است خب بر ما هم نازل بشود. گروهی میگوین که چرا بر ما ها نازل نمی شود. گروهی میگوین اگر وحی حق است توی مقام برتر است باید با یه شخص معروف سرمایدار معروف مکه یا طائف مثلا نازل بشود. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريه عظيم. اینها یا درباره اصل وحی یا درباره گیرنده وحی شبهه دارند. عده‌ای درباره آورنده وحی شبهه دارند که اگر آورنده وحی فرشته است خب ما او را باید ببینیم. چرا اون آورنده وحی با خود پیغمبر هماهنگ نیست، همراه او نیست که ما هر دو را ببینیم باعث تأیید بشود. بعضی ها شبهه در اصل گیرنده وحی دارن که گیرنده وحی و آورنده وحی، خلاصه کسی که رسالت الهی را دارد که وحی را تلقی میکند و به مردم ابلاغ میکند حتما باید فرشته باشد. انسان ممکن نیست با حفظ بشریتش رسول باشد و رابطه بین خلق و خالق باشد. این گونه از شبهات را قرآن کریم یکی پس از دیگری نقل میکند و رد میکند که بخشی از اونها در همین سوره مبارکه انعام است. می‌فرماد اما شبهه این چند نفر که مرحوم امینالاسلام با روان شأن نزول نقل کرده است، اما خب شیخ طوسی نقل نکرد، سیوطی نقل نکرد، قبل او نقل نکردن، بعد از او هم نقل نکردن و بعیدم هست شأن نزول مصطلح باشد. در قبال این شبهه که چرا قرآن یک کتاب دیدنی نیست، ذات اقدس اله می‌فرماد به این که ما معجزاتمون دو قسم است، یک قسمت معجزات ابتدایی است، یک قسمت معجزات اقتراحی. معجزات ابتدایی همان است که نظیر ید بیضا، نظیر عصا و مانند آن که خداوند به موسی کریم داد، فرمود این آیات مرا میگیرید و با این آیات برای هدایت مردم مصر حرکت. یه سلسله آیات اقتراحی هم بود که اونا پیشنهاد دادن و ذات اقدس اله اون آیات پیشنهادی را انجام داد. چون که در اسلام هم همینطور است، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم یه سلسله معجزات ابتدایی بود، مثل خود قرآن کریم، مثل اینکه خود انسان امی بشود پیغمبر. یه سلسله معجزات اقتراحی بود، نظیر شق القمر، اونو اقتراح کردن، پیشنهاد دادن و ذات اقدس اله پیشنهاد اونها رو پذیرفت. از این قبیل معجزه‌های اقتراحی همان است که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه در خطبه قاصعه نهج البلاغه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل کرد که عده‌ای از مشرکین مکه آمدن حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن اگر تو رسولی دستور بده این درختی که در مقابل ما ایستاده است دو نیم بشود، نیمی بماند و نیمی بیاید و به حضور شما قرار بگیرد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که پیغمبر همین کار کرد، یه درختی که ایستاده بود این رو دستور داد دو نیم شد، نیمی از اون درخت در جای خود موند، نیمی هم آمد. دوباره اینها گفتن دستور بده اون نیمه دیگر هم از جای خود کنده بشود بیاید و با این نیمه قبل که اینجا هستن یکی بشود. همین کار رو هم در نهج البلاغه دارد که وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرده است. همین مشرکین پیشنهاد دادن که دستور بده دوباره این درخت به جای اول خود برگرده، همین کار هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد. طبق نقل مرحوم رضی در نهج البلاغه بجن مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه محمد به این که این درخت آمد کنار پیغمبر و من هم که در کنار خدمت پیغمبر ایستاده بودم شاخه های درخت رو دوش ما قرار گرفت. اینا با مشاهده این سه پیشنهاد و با مشاهده انجام خواسته های سگانه در برابر این سه پیشنهاد، این معجزه علنی رو دیدن، باز بر کفرشون اصرار می‌ورزیدن. این یه معجزه نیست که حالا ناسخ و امثال ناسخ و قوال لعالی و اینا نقل کرده باشن، این معجزه روشنی است که در نهج البلاغه است. اگر کفر و استکبار در درون کسی رسوخ کرد بر اساس سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، معجزه اگر محسوس هم بشود اونا ایمان نمی‌آورند. لذا ذات اقدس اله فرماد به این که ولو نزل لعلیک کتابا فی غیرتاس فلمسوه به ایدیهم، فرماد اگر ما یک کاری بکنیم که همه شؤونش مادی باشه باز اینا ایمان نمی آورن. فرق نامه و کاغذ این است که قبل از کتابت همون کاغذ است، بعد از کتابت دیگه کاغذ نیست، نامه است. فرماد اگر ما مطالبی را روی کاغذی، حالا کاغذ یعنی قرطاس یعنی ما یکتبا علیه شی، حالا سوا کاغذ باشد یا لوح باشد یا پوست باشد و مانند، حالا فرض بفرمایید کاغذ، همون اگر مطلبی را، مطلب نوشتنی را، نوشتاری را روی کاغذی بنویسی که اون نوشتار مادی، اون کاغذی که لوح این نوشتار است و هم مادی باشد، اونها ببینند و نه تنها ببینن بلکه لمس بکنن، نه تنها لمس بکنن بلکه با دست لمس بکنن. یه وقت هست که لمس کنایه از اصل ادراک است، نظیر اون چرا که شیاطین میگفتن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا، این لمس به معنای رؤیت یا معنی اصل ادراک است، نه لمس به معنای مس. گاهی لمس با دست است که دیگه هیچ شبهه‌ای در اون نیست. فرمود اگر یک مطالبی که نوشتنی است، نوشتاری روی کاغذی که ملموس به دست باشد، یعنی همه شعورش مادی باشد، لقال الذین کفروا این هذا لا سحر مبین، باز ایمان نمی آورند. نفرمود فلمسوه تا از اون باب لمسن السما باشد، یعنی ادرکنا. چون اگر از باب لمسن السما باشد یعنی ادرکنا باشد، یعنی ابصرنا باشد، ممکن است باز بگوین سکرت ابصارنا، یا بگوین از قبیل سحر و اعیان ناسه و از ترهبوهم هست. برای اینکه نگن سحر و اعیان ناسه است، نگوین سکرت ابصارناست، فرمود فلمسوه به ایدیهم، که دیگه هیچ شبهی در مادیتش نباشد. باز لقال الذین کفروا ان هذا لسحر مبین. بر از آن است که یه وقت اونها میگن اون چرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم احساس میکنند ما هم لمس بکنیم، یه شبهه دیگر است. یه وقت درباره خود کتاب آسمانی اونها مشکل دارند، میگن این کتابی که شما میگید وحی است بر قلب شما نازل میشود، بعد شما املا میکنید، یه عده مینویسن، این محسوب نیست، کتابی از طرف خداست که نظیر کتب دیگر نوشته هاش مادی روی پوست یا لوح یا کاغذ مادی باشد که ما هم ببینیم هم با دستمو لمس بکنیم. فرمود اگر ما این کارم بکنیم شبیه معجزات دیگر، باز کافران مستکبر فکر میگوین این سحر است. از اینجا مرحوم شیخ طوسی مطلب کلامی استفاده میکند که اون مطلب کلامی در مجموع بیانم هست. چون از این آیه برمی آید که اگر اونها ایمان می آوردن خدای این پیشنهادشون عمل میکرد. اون مطلب کلامی که مرحوم شیخ طوسی دارد و مرحوم امیر اسلام هم ذکر میکند این است که از این قیاس استثنایی برمی آید که اگر اونها ایمان می آوردن و کفر نمی ورزیدند خداوند پیشنهاد اونها را عمل میکرد، ولی چون اونها ایمان نمی آوردند خداوند پیشنهاد اونها را عمل نمیکرد. این سخن البته در موطن خود تام است، یعنی وقتی حجت متوقف باشد بر یه معجزه‌ای، خواه اون معجزه ابتدایی باشد خواه اقتراحی انجام میدن. اما کلمه لو دلیل بر این هست که اگر این چنین بود خدا این کار را بکند اونا تکذیب میکنن. معنیش این نیست که حالا اگه تکذیب نکنن همین معجزه را میآورد، همین کار را میکند، که شد این کار کار محالی باشد و محال لا شی است و مقدور نیست، ذات ندارد، شی نیست. اون برهان کلامی میگوید که هر چه که یتوقف علیه الایمان رو لطف خدا انجام میگیرد، اما باید ممکن باشد شی باشد که ایمان مردم متوقف بر او باشد تا خدا از باب لطف انجام بدهد. محال لا شی است. نمیشود به این آیه تمسک کرد که اگر اونها ایمان می آوردن خدا یه همچه کتابی نازل می کرد که همه شؤونش مادی باشد. یه انسان کامل می تربد که نظر به روح الامین و علا قلب که تکون من المنظرین با این باسطت العقد بشود، بعد چون انسان در اثر داشتن روح با فرشته ها ارتباط دارد، در اثر داشتن بدن با قوم خود مرتبط است، از اون به بعد بر اساس ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها املا بکند و بشود مادی. فرض آن است که این آیه دلالت می کند بر اینکه هر چه که ایمان مردم متوقف بر اوست خدا انجام می دهد، اما باید شی باشد نه خصوص این مسئله. این مسئله چون با لو بیان شده محتملا ممکن نباشد، شیء محال لا ذات له، وقتی لازاد شد شی نیست، وقتی شی نبود تخصصا از تحت الله علا کلش اینقدیر خارج است. خب پس اگر درباره کتابی همچی شبهی داشته باشن پاسخشون این است که اگر ما این کار را بکنیم بازم اونها این کار دارن، و اگر درباره گیرنده کتاب اشکال داشته باشن که گیرنده این باید ترشته باشد، این رمزات اقدس اله پاسخ دادن به اینکه اگر گیرنده وحی فرشته باشد، در حقیقت رسول فرشته باشد، اونگاه شما که فرشته را نمیبینید چگونه میتوانید امت او باشید؟ چگونه میتوانید حرف او را بشنوید؟ او چگونه حرفش را به شما برساند؟ لذا فرمود ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً ولبسنا علیهم ما یلبسون. اگر فرشته رسول بشود حتما باید متمثل بشود به صورت انسان، بلکه شما باید او را ببینید، بالاخره حرف او را بشنوید. باز هم همین حرف خواهید زد؟ خب با این پیغمبر چه کردید؟ با او همین کار میکنید؟ اهل ایمان نبودن یعنی ایمان نمی آوردن، نه اینکه اگر خدا همچی کار میکرد اونا ایمان می آوردن ولی معذار خدا دریغ کرد. هرچه که ایمان مردم متوقف بر اونها باشد خدا انجام میدهد تا حجت خدا تمام بشود. لیهره که من حرکه عن بینه و یحیا من حیان بینه. ممکن نیست یک چیزی جزء تتمه حجت باشد یا اصل حجت باشد و خدا انجام نده، بعد معذره که از مردم ایمان طلب بکنه. خب این که فرمود ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن و لبسنا علیهم ما یلبسون، این ناظر به اون شبه هست که اگر چنونچه آورنده وحی و گیرنده وحی ملک باشد این حتما در ارتباط با شما باید انسان بشود تا شما او را ببینید، با او سخن بگویید، وحی را از او تلقی کنید. اگر فرشته مثل جن و انس بود خب او هم جزء امت بود و او هم خودش پیغمبر داشت. اینکه ذات اقدس اله فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون به سخن از فرشته ها نیست، برای اینکه اونها معصومن، اونها از حوزه شریعت و وحی و رسالت به این معنا برترن، اونها معصومن لا یعصون الله ما امرهم یخافون ربهم من فوقهم مثلا و مانند آن. لذا برای اونها وحی و رسالت و بهشت و جهنم و مانند آن نیست، چون اونها یک سر راهشون مشخص است. لذا فرمود ما خلقت الجن و الانس لا لیعبدون، در اون عبادت کبرا همگان داخلن حتی فرشته ها، بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقرب هم به امره یعبرون که در سوره انبیاء است. و اما در این عبادت های تشریعی که زیر مجموعه وحی و رسالت و نبوت و کتاب و بهشت و جهنم و مانند آن است، این جن و انس که دارای غریزه عصیانن و دارای عقل اطاعتن در این زمینه فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و اصلا سخن از فرشته ها نیست. پس فرشته نظیر جن و انس نیست، یه موجودی که جسمی داشته باشه، غریزه‌ای داشته باشه، قابل عصیان باشه، وگرنه زیر مجموعه وحی و رسالت قرار می گرفت. خب پس فرشته با حفظ همون قداست فرشتگی اگر چون چه رسالت الهی رو به عهده بگیره، خب همه فرشته هایی که زیر مجموعه جبرائیل این کار رو دارن، وحی رو دریافت میکنن، بعیدی سفره هست، کرامن برره هست، اینا وحی رو میآورن. و اما اگر بخواهید با همون وضع با شما ارتباط بگیرن این شدنی نیست، بخواهن در سطحی قرار بگیرن که شما با اونها ارتباط پیدا کنید، حرف اونها رو بشنوید، با اونها احتجاج کنید، لابد باید به صورت مرد در بیان. وقتی به صورت انسان در آمدن تازه اول شبهه است. شما مگر درباره این انسانی که الان در خدمت او هستید مگر شبهه نداری؟ درباره هم همین شبهه رو دارید دیگر. و لبسنا علیهم ما یلبسون، منتها این شبهه به سوی اختیار شما بر شما نحمیل شده است. لذا خدا هم فرمود که اون لبس و اشتباهی که شما بر خود تحمیل کردید یا لبس و اشتباهی که بر دیگری تحمیل کردید، خداوند همین کار را نسبت به شما خواهد کرد به سوی اختیار شما. نظیر رو که در سوره صف فرمود که فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، خداوند ابتداعاً مراد فرمودید که هیچ کسی را گمراه نمی کند، در شبهه نمی اندازد، بلکه بر اساس فالهمها فجورها و تقواها او را هدایت می کند، از راه فطرت او را هدایت می کند، از راه نبوت و رسالت او را هدایت می کند. این هدایت اولی که این هدایت اولیش مقابل ندارد. اگر کسی با داشتن عقل و فطرت در درون با داشتن وحی و رسالت از بیرون بیراه رفت، خدا او رو مهلت میدهد، راه توبه رو باز میکند تا برگردد. اگر با داشتن عقل و فطرت از درون و وحی و رسالت از بیرون و باز بودن در توبه و انابه از سوی سوم از هیچ کدام از اینا استفاده نکرده، فی سکرتهم یعمهون شد، اونگاه خداوند در رحمت را بر او میبندد. این هست معنای ازلال خدا که میشه ازلال کیفری. در سوره صف که فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یعنی چون گرفتار زیغ و انحراف شدن، ما هم درهای لطف را بر اونها بستیم، نه اینکه یه چیزی بر اینا تحمیل کردیم به عنوان زیغ جدید. بلکه اون زیغی که داشتن ما او رو درمان نکرده، اونا رو به حال خود اونا رها کردیم. پس این میشود یه ازاغه کیفری. در اینجا هم که فرمود لبسنا علیه ما یلبسون، یعنی اون لبس و اشتباهی که به سوی اختیار بر خودشون تحمیل کردن که هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، یا بر دیگران تحمیل کردن، نظیر لبسی که فرعون بر قومش تحمیل کرده است که فاستخف قومه فاتاو، ما همون را ادامه خواهیم داد. برای اینکه اونها بعد از فهمیدن عمدن دارن جهل را به جای علم حاکم میکنن. خب اگر یه پیغمبری به صورت انسان در بیاید، کار او به حکم او، کار به حکم همین انسان فعلی است دیگر، اثر جدیدی که ندارد. که اونها اون چرا که بر خودشون اشتباه میکردن بنوان با هم یحسبون انهم یحسنون صنعا فعلا محل بحث نیست. اما اون چی که در سوره مبارکه زخرف آمده است که عده‌ای میگفتن اگر نبوت مثلا حق است، باید یکی از سرمایه‌دارا و رجال معروف مکه و مدینه یا مکه و طائف پیغمبر بشود، این شبهه از دیر زمان در بین جاهلیت های گذشته هم بود. در سوره مبارکه زخرف آیه 31 این چنین است: و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قبل از این افراد که در جاهلیت قریش به سر می بردن، جاهلیت مصر گرفتار این شبهه بود و اون در همین سوره مبارکه زخرف آیه 51 به بعد این است: و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر و حاضر انهار و تجری من تحتی افلا تبصرون. قدرت و سرمایه مرا که میبینید، تقر و تنگدستی موسی را هم که میبینید، ام انا خیر من حاضر لذی هو مهین بلا یکاد و یبین. چون معیار ارزش ثروت و قدرت است، اون را من دارم، به موسی ندارد، من برای نبوت شایستم یا او. فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین. او یا باید مانند ما دستبندهایی از طلا و مانند اون داشته باشد، یا اگر این گونه از ذخایر مادی را ندارد، فرشتگانی با او مقرون باشند، همراه او باشند تا او را تأیید کنند. قرآن فرمود فاستخف قومه، این در حقیقت شستشوی مغزی است. قوم خود را خفیف کرد، توهی مغز کرد. وحی و رسالت چکار به مسئله سرمایداری؟ وحی و رسالت چکار به نازل شدن فرشته ها به صورت جسمانی و جرمانی؟ نه اون شدنیست، نه این اثر دارد. لذا فهمد فستخف قومه فعطاوه انهان کان قومن فاسقین. بعد در پایان همون بخش به آیه 60 که میرسیم این است: همون ولو نشاؤ لجعلنا منکم ملائکه فی الارض یخلفون. ما اگر میخواستیم ملائکه هم در زمین میآفریدیم و از کسانی که موجودات زمینی باشند ملائکه میساختیم، اما دیگر حکم شما را نداشتند. چون که در آیه دیگر فرمود اگر در زمین ملائکه بود و به سر میبردند، ما برای ملائکه رسولی از جنس اینها نازل میکردیم. و اما هیچ کدام از اینها نیست، نه در زمین ملائکه‌ای هستند که مثل شما زندگی کنند و نه اونها حکم شما را دارن که دارای غریزه‌ای باشن و نیازی به شریعت و امثال ذالک داشته باشن. پس اگر کسی بخواهد فرشته نازل بشود و به صورت انسان در بیاید، همین شبهات هست درباره همون فرشته‌ای که به صورت انسان متمثل شد. حرفی را میزنید که درباره همین پیغمبر این حرفو زدید، به اون میگوید ساحر، کاهن، شاعر و مانند آن. این لبسی که بر خود وارد کردید اونجا وارد میشود، لبسی که بر دیگران وارد کردید هم اونجا وارد بکنید. لذا مفعول یلبسون محذوف است که حذف متعلق در این بر عموم باشد. و لبسنا علیهم ما یلبسون، یلبسون علا انفسهم و یلبسون علا اقوامهم، هر دو لبس بوده است. مطلب بعدی آن است که اگر اینها پیشنهادشون این بود که تو که ما را وعید و عذاب الهی میترسانی، پس با فرشته الهی به این وعیدت عمل بکن، نظیر اون چه که به نوح پیغمبر میگفتن که فعتنا ما تعیدونا، تو زیاد مجادله کردی، هر وعیدی که داری، هر تهدیدی که داری پیاده بکن، که بعد ذات اقدس اله جریان طوفان را بر اینا مسلط کرده است. اگر خواسته اونها این باشد که فرشته بیاید به وعید الهی عمل بکنه، خدا در پاسخ اونها در همین سوره انعام آیه 8 محل بحث است، میفرماید وقالو لولا انزل علیه ملک، ملک بیاید به اون وعیدهای او عمل بکند. فرمود ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر، اگر او بیاید کار تمام می شود، یعنی دیگه به حیات شما خاتمه می دهد. ثم لا ینذروا، دیگه به شما مهلت نمی دهد. انذار یعنی مهلت بدن تا شخص نظر کند، تجدید نظر کند، نه صرف امهال. یه وقت با آدم مهلت می دهد، یه وقت نه مهلت میدن تا بیندیشن. این مهلت محض رو نمیگن انذار. انذار اون مهلتی است تا طرف تجدید نظر کند و نظر خود را اعلام کند. میگن اگر کسی بدهکار است نفرمود به اون مهلت بدی، فرمود انذار کنید، چون بر بدهکار کند دینش ادا کند. فرمود به امکان ذو عسرتن فنذرتون الى میسرتن، یعنی یه مقدار زمان به او بدید تا او فکر کند، نه اینکه زمان بدید چه خواه فکر بکند چه نکند. این یک حکم فقهی است به طلبکار، یک حکم ارشادی است به بدهکار که تو که بدهکاری در این مدت تجدید نظر کن، که بیجا صرف نکن، بجا فراهم بکن و مانند اون. چه این کار رو بگن انذار، تا او نظر کند. فرمود اگر فرشته نازل بشود برای انجام وعید الهی، دیگر به اینها فرصت فکر داده نمی شود. ثم لا ینذروا نه لا یمهلوا، هر فکری دارید الان بکنید، دیگه بعد دیگه فرصت فکر نیست. خب فتحصل، اگر اونها بخواهند بگویند وحی باید به صورت کتاب درآید، یک کتاب ملموس مجسم دیدنی، این بهانه است. حالا آیا چنین چیزی ممکن است یا نه علاهده باید بحث بشد، ولی بهانه است. از اینجا معلوم می شود که اگر بهانه نبود، خدا چیزی که یتوقف علیه الایمان انجام می داد، حالا خواه به این صورت خواه به صورتهای دیگر. و اصل سخن مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم امیرالاسلام در مجمع حق است که ذات اقدس اله برابر این آیه لطف را رعایت می کند، یعنی چیزی که یتوقف علیه اصل ایمان انجام می دهد. اما آیا خصوص این کار هم شدنیست یا نه، این دلیل دیگر می طلبد، چون با لو بیان شده محتمل است که ممتنع باشد. مطلب دوم آن است که منظور اونها از این کتابی که قرطاس باشد، یعنی موجود مادی که هم دیده بشود، هم لمس بشود، هم با دست لمس بشود، یعنی مادی محض باشد. مطلب بعدی آن است که اگر اینها فرشته رو برای انجام وعید می‌خواستن، فرشته اگر می‌آمد دیگه به حیات اینها خاتمه می‌داد، نوبت برای نظر نبود که حالا اون رو جمع‌بندی کنن ببینن حق با کیست. اون فرشته که بیاید نظیر معجزه نیست که بعد شما تصمیم بگیرید ایمان بیارید. اون فرشته که اگر اومد بعض را یک طرفه میکنه. ثم لا ینذرون. و اما مطلب بعدی، ولو جعلناه ملکاً، فهمید شما پیشنهادتون چیه؟ ملک رو برای چی میخواید؟ اگر میخواید به وعید عمل بکند، اون ملک که بیاید دیگه به شما فرصت فکر نمیدد، اثر ندارد. اگر منظور آن است که چرا این گیرنده وحی و آورنده وحی که ما را به عنوان امت خود دعوت می کند و داعی رسول بودن ما را دارد، این فرشته است و بشر نیست؟ خب اگر ما فرشته را نازل می کردیم که شما نمی دیدید، حتما باید او را به صورت بشر در بیاریم، به جامعه بشریت در بیاید. وقتی به جامعه بشریت درآمد، باز همون اشتباهات عمدی شما تکرار می شود. ما باید لباس بشریت را به اندام او بپوشانیم، او بشود بشر تا با شما سخن بگوید. وقتی لباس بشریت پوشندیم، همون التباس های قبلی شما تکرار می شود. ولو جعلناه ملکن لجعلناه رجلن. حالا نفرمود لجعلناه بشرن، برای آن است که رسالت یک کار اجرایی است و معمولا مردها مسئول این کار اجرایی‌اند. خب لجعلناه رجلن بر لبسنا علیهم ما یلبسون. ذات اقدس اله لبس ابتدایی ندارد، چون بیانه فرستاد. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. هیچگاه خدا لبس ابتدایی ندارد که مطلبی را بر کسی مشتبه بکند، برای اینکه همه انبیا را با بینه فرستاد، انسان را با بینه و الهام فالهمها فجورها و تقواها خلق کرد. پس الانسان علی بینه الفطره من ربه، الانسان علی بینه الوحی من ربه، فهو علی بینتین. و اگر لبسی هست، اشتباهی هست، لبس کیفری است. فمود ور لبسنا علیهم ما یلبسون علا انفسهم و علا غیرهم. پس یه لبسی اونها دارن که با سوء اختیار خود فراهم کردن. اونگاه ذات اقدس اله همین اشتباه اینها را دامنگیر اینها میکنه. گاه انسان به مغالطه میفتد، بعد راه بیرون آمدن ندارد، باور کرده است. این همون کیفر خداست که را گرفته، برای اینکه خدا بینات درون و بیرون رو در برابر او قرار داد. این با داشتن بینات درون و بیرون نابینا شد، اونگاه به مغالطه تن در داد. از اون به بعد خدا او را به حال خود رها میکند. در همون آیه مبارکه سوره بقره که وما یذل به الا الفاسقین گذشت که ذات اقدس اله ازلال ابتدایی ندارد، یک مطلب. ازلال او کیفری است، این دو مطلب. و زود هم ازلال کیفری را بر افراد محکوم نمی کند، این سه مطلب. راه توبه و انابه را تا آخرین لحظه باز می گذارد، چهار مطلب. اگر با داشتن فطرت و وحی و باز بودن در توبه کسی راه را طی نکرد و از ضلالت به هدایت نیامده است به سوی اختیار خود، از اون به بعد خدا او را گمراه می کند، این پنج مطلب که همون به ما یذل به الا الفاسقین. مطلب ششم از سوره مبارکه فاطر استشهاد شد که معنای ازلال این نیست که یه شیء وجودی را خدا در قلب کسی ایجاد می کند به نام ضلالت و ازلال، این طور نیست. این نظیر علم و ایمان نیست که نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. خدا اگر کسی رو گمراه میکند، یعنی اون در رحمت را به سوی این میبندد، این شخص را به حال خود رها میکند. همین ازلال یه امر عدمی است، عدم ملکه است، اون هدایت است یه امر وجودی است. زلالت و هدایت که متضادان نیستن، ازلال و هدایت هم که متضادان نیستن. هدایت این راه نمایی کردن، ازلال ترک هدایت است. اما من شأنه الهدایه. یه کوری که چندین بار شما دستش گرفتید، بعد گفتید که بدون راهنما نرو، بدون راه بلد نرو، صبر کن من به شما راهنمایی بدهم، این حرف شما رو گوش نداد. شما هم در این حالی که حرف شما رو گوش نداد، شما راهنمایی کردید، گفتید به اون سمت نرو. او در کمال بی‌اعتنایی حرف شما رو گوش نمیداد، ولی شما دستش می گرفتید می آوردید به مقصد می رسیدید که تصادف با اتومبیل نکنه. دیدید او به هیچ وجه حرف شما رو گوش نمیده، از این بعد او رو رها میکنید. رها میکنید نه اینکه شما او رو به زیر اتومبیل میفرستید، شما او رو رها میکنید، بعد خودش تصادف میکنه. ازلال ذات اقدس الهی ششمی مطلب است، امر وجودی نیست. لذا در سوره مبارکه فاطر رمود و ما یمسک فلا مرسله. امتداد زلالت همین است، چون همه اون متشابهات به این محکم سوره فاطر برمیگردد که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک. در ایرا که خدا رو رحمت بخواهد باز کند احدی قدرت بستن اون را ندارد. هیچ کس نمیتواند بگوید ما ایران رو محاصره میکنیم، محاصره اقتصادی میکنیم، محاصره نظامی میکنیم، چه اینکه دیدید اثر نکرد. ممکن نیست در ایرا که خدا رو رحمت باز میکند احدی توان بستن اون رو داشته باشد. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک، این نفی جنس است. اما و ما یمسک، اون دری را که خدا بست امساک کرد به اون نداد، فلا مرسله، هیچ کس نمیتواند اون در رو باز کند، اون فیض رو ارسال کند. پس ازلال خدا امساک فیض است، نه جعل فیض زلاله، یه امر وجودی نیست. این همان است که اله لا تکل الا نفسی طرف دقیق، وگرنه اون وکالت نفس الى ذاتهی طرفت عین تکوینن که محال است. خدا تکوینن کار کسی را به خود او رها بکند، هیچ کاری به او نداشته باشد، خب معنیش اینکه این شی بشه واجب الوجود، این که محال است. انسان رزق او را میخورد، حیات او را میگیرد، لحظه به لحظه هستی خود را از او دریافت میکند و هزارها برکات دیگر. این که گفته می شود الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، معنیش نیست که مرا به حال خودم در اصل هستی با نگذار، وگرنه معنیش نیست که خدای من واجب الوجود نشم. اگر یه موجودی به حال خود واگذار بشود و خدا او را تأمین نکند، یعنی واجب الوجود است، این که مستحیل است. معنای لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، یا لا تکلنا الا غیرک ولا تمنعنا من خیرک، اینه که اون در رحمت رو نبند. موجب وسوسه نه ازلا، وسوسه است و وسوسه هم نعمت خوبی است. چرا جنگ شروع می شود؟ فطرت از یک سو به مهمات مسلح است، عقل مسلح است، فالهمها فجورها و تقواها مسلح است، وحی و رسالت مسلح است، این جبهه خیلی قوی است. اما در جهاد اکبر شما اگر به این سمت بیایید جبهتون خیلی قوی است، نه شیطان قوی است نه شیطان ضعیف است. قوی که نیست، ضعیف هم نیست، بلکه از دیر زمان ضعیف بوده است. بنابراین او دارد وسوسه میکند. وسوسه هم چیزی بسیار خوبی است، برای که میدان جنگ دیگه، هر کس به هر جا رسیده است تو جنگ به جای رسیده. همه اولیا، همه بزرگان در سر مجاهده در جهاد اکبر به جای رسیدند. اگر جهادی نباشد که انسان از فرشته بالاتر نمیرود که. علل الذین یتولونه، و باید کسی تولیت او را قبول کرد. اگر کسی تحت ولایت او قرار گرفت، به سوی اختیار خود خود را در ضرارت انداخت. چون فهمود ان عباده لیس لک علیهم سلطان، اگر از اون به بعد کسی با داشتن این همه اولیای الهی تحت ولایت شیطان رفت، به سوی اختیار خود در رحمت الهی بسته می شود. و اما ازلال شیطان ازلال کیفری است، یعنی او رو به حال خود رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد، در رحمت از درون بسته میشود، اون فالهمها فجورها و تقواها کند میشود. آثار بیرونی که وحی نبوت است فروغی ندارد. در میدان معرکه اوست با یه فطرت بسته، با یه الهام بسته، با یه وحی و رسالت بسته و با یه وسوسه باز، خدا او را به حال خود رها کرده است. وقتی به ما یمسک شد فلا مرسله، از اون به بعد همون شیطانی که کلب معلم است مأمور خداست که او رو بگیرد. ازلال ابتدایی در سراسر قرآن نفی شده که خدا ابتداءً کسی رو ازلال بکنه. بله، گفتن به این که اگر کسی وجوهاتش رو نداد، رشوه گرفت، ربا خورد، با اون مال قضا فراهم کرد، شارکون فی الاولاد می شود. این چه نیست که شیطان اول شریک مال بشود یا شریک تولید بشود؟ که ده ها بار خدا مهلت می دهد. از اون به بعد فرزند ربا خار در شناسنامه تکوینی دو تا پدر دارد. خلاصه شارکون فی الاولاد این است. بله دیگر، مثل جهنم ازدار کیفری که نعمت است، ازدار کیفری که رحمت و نعمت است.
اضلال ابتدایی در سراسر قرآن منهی است. این کلب معلم است، مثل به وسیله جهنم عذاب میکند، این هم عذاب است. شیطان این چه نیست که در دستگاه هستی در قبال خدا کاری داشته باشد، که یک کاری دارد بسیار خوب تو کل نظام، اون کار وسوسه است. وسوسه چیز بدی نیست، هر کس به هر جا رسیده است با وسوسه رسیده است. وسوسه است این جنگید به جای رسید. اگر وسوسه نباشد که خبیث و طیب معلوم نمیشه، اولیا و غیر اولیا معلوم نمیشه، دیگه انسان نیست، این فرشته است. خب وسوسه هم در حد دعوتنامه است، دعوتنامه ضعیف و کمرنگ. دعوتنامه انبیا و اولیا و فرشتگان پررنگ است، مکرر است، چند برابر است، از درون و بیرون است. دعوتنامه شیطان کمرنگ است، در قیامت هم احتجاج میکنه، چرا منو ملامت میکنید؟ لا ترومونید، من فقط دعوت کردم میخواست نیایید. خب پیغمبر دعوت کرد میخواست اونجا برید، خدا دعوت کرد میخواست اونجا برید، عقل گفت میخواست اونجا برید، فطرت گفت میخواست اونجا برید، ملائکه گفتن میخواست اونجا برید. خب من دعوت کردم، چرا اینجا اومدی؟ الا دعوتکم فاستجبتم لی، خودتون ملامت کنی. من دعوت کردم، پیغمبر و خدا و عقل و فطرت همه دعوت کردن، خب میخواست اونجا برید. این دعوت چیز بسیار خوبی است. کسی با یه دعوت شیطان در قبال این همه دعوتنامه های انبیا و اولیا و عقل و فطرت برود، این ویلون له. اگر هم رفت، خدا به اون مهلت میدهد، در توبه به انابه را باز میگذارد، باز کار به اون ندارد. انت الذی فتحت العباد که بابا الی عفو که و سمیته و توبه، که تو این صحیفه سجادی هستی، سجاد سلام الله علیه است. اگر چنون که این شخص با داشتن این همه ابعاد رحمت که یاد شد به طرف دعوتنامه کمرنگ شیطان رفت، خدا درهای رحمت را بر او می‌بندد، او رو به حال خود رها می‌کند. اونگاه اوست تحت ولایت شیطان. از اون به بعد همین شیطان مثل سگ تربیت شده ای رو می‌گزد، گاز می‌گیرد. ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. یه سگ تربیت شده خب وقتی گاز میگیره به جا گاز میگیره دیگه، بی جا که نیست، اینجا دیگه کلب هراش که نیست، که این تربیت شده است. همانه که اگه صید بکنه صید او حلال است، خب چطور کلب معلم اگه صید کرد مردارش میشه حلال؟ فکروم ما هم سکنه، همه جا ذبح حیوان لازم است، مگر اونجا که سگ تربیت شده گاز بگیره این حیوان خفه کنه، اونجا دیگه نه رو به قبله لازم است، نه سر بریدن لازم است. همین که رو خفه کرد برای طیب و طاهر حلال است، منتها نجس هست، باید اونجا رو بشوری، ولی حلال است دیگه. نباید کسی بگه مردار ما سرش نبریدیم که. خب کشته کلب معلم حلال است، این سگ هم کلب معلم خداست، بی خود که کسی رو گاز نمیگیره که، اصلا حریم میگیره نسبت بس از جرأت نداره حرکت بکنه پیش اونها بره. عباد مخلص میگه اصلا من دسترسی به اونها ندارم، نسبت به دیگران هم وسوسه میکنم. اونجا که گاز گرفتم تو گفتی گاز بگی، وگرنه من دعوتنامه میفرستم. خودش البته درشون استکبار کرده گرفتار جهنم است. برای دیگر اون بعد از اینکه تحت ولایت اوست، بعد از اینکه انسان ولایت اولیای الهی را پشت سر گذاشت، با اینکه علی بینه من ربه بود، به سوی اختیار خود آمد تحت ولایت شیطان، تولی کرد ولای او را، متولی شد و او را ولی خود قرار داد، هر چی او گفت اطاعت میکنه. انما سلطانه على الذين يتولونه، یعنی اول تولیس بعد سلطه. هرگز شیطان بر کسی مسلط نیست، وگرنه روز قیامت که روز احتجاج است، لا ظلم اليوم، ذات اقدس اله فرمود در قیامت اصلا ظلم وجود ندارد، این نفی جنس است. شیطان در اون روز بر کسی ظلم نمی کند، در محضر خدا احتجاج میکند، به اینها میگوید که من سلطنتی نداشتم، فقط دعوت کردم میخواستید نیایید. و ذات اقدس اله در بخش دیگر همین سخن را تصدیق میکنه، میفرماد که تو سلطه نداری، انما سلطانه علی الذین یتولونه. این تعلیق به حکم مشعر به علیت است، یعنی کسی که از تحت ولایت الله و اولیاء الهی بیرون آمد و تولی شیطان را پذیرفت تحت سلطه او. از اون به بعد انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون هست، ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا هست و مانند اون. قرض این است که ولبسنا علیهم ما یلبسون یک لبس کیفری است. والحمدلله رب العالمین.